الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما قبلا یک توفیقی داشتیم، درسی که شروع میکردیم با دعای فرج شروع میکردیم. چند وقتی است که این توفیق از من سلب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیکن حجت ابن الحسن. بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. بحثی رو که مناسب بحث‌های شنبه هست، یه مسئله پیش آمد، چون شنبه هم بحث نداریم، به نظرم رسید محضر شما مطرح کنم، بعد انشاءالله وارد بحثمون میشیم. این آیه‌ای که براتون تلاوت کردم، کریمه 33 از سوره مبارکه مائده است. راجع به رفتاری که اسلام باید با محاربان مفسد فی الارض داشته باشه. از آیاتی است که خیلی مخصوصا بعد از انقلاب محل بحث و گفتگو واقع شده، بیشترم به این خاطر محل بحث واقع شد که آیا آیه اشاره به یک گروه داره، محارب خدا و رسولی که در زمین فساد میکنه، یا اشاره به دو گروه داره، یکی محارب و دیگری مفسد، مفسد فی الارض. بحثای شد و نباید تردید کرد و از غیر این باید تعجب کرد که آیه به دلیل این که الذین تکرار نشده به یک گروه اشاره داره. یه بار دیگه آیه رو میخوانم. انما جزاء الذین یک یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. ولذا جزاء محاربی که در زمین فساد میکنه. البته حالا اگه کسی محارب نباشه با خدا و رسول، مثل کسی که تجرید سلاح نکرده لاخافت الناس، گرچه ما این تفسیر رو برای محارب یه تفسیر موسع میدونیم و غیر دقیق، ولی خب خیلی مشهوره، خیلی مشهوره. اگر کسی فساد بکنه ولی اخافه ناس نداشته باشه، مثل کسی که مثلا فرض کنید یک باند مافیایی رو، مافیای اقتصادی، مافیای مواد مخدر، مافیای فحشا اداره میکنه، ولی خب کار به کسی هم نداره که اخافت و ناس بکنه، داخل در این آیه دیگه نیست. البته استفاده حکمش از ادله دیگه به نظر ما آسانه، یعنی لازم نیست که ما این آیه رو حالا به تعبیر بنده یه تحریفی توش دست بدیم، تحریف معنوی، و بگیم اشاره به دو گروه جدا داره، محارب، مفسد. نه، برای حکم مفسد میشه به راحتی از جاهای دیگه استفاده کرد. ولی خب به هر حال این پدیده رخ داد، بعضی از آقایان هم بعد کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، و چون تو مراکز قانونگذاری کشورم مؤثر بودن، این الغا شد که محارب یک پدیده است، مفسد یک پدیده، و هر دام یک آیه میگه. ولی عرض کردم چیز خاصی نبود، چون اگر از این آیه ما حکم مفسد رو استفاده نکنیم، از جاهای دیگه میتونیم استفاده کنیم. ولی اخیراً یک برنامه رو آفتاب شرقی تلویزیون داشت، شاید شنیده باشید، اون کارشناس محترم تلویزیون همین آیه رو خواند و برداشتی رو از آیه کرد، مطلبی رو گفت و بعدم تطبیق داد که خب تو فضاهای مجازی خیلی بازتاب منفی داشت، یعنی یه گزکی داده شد دست کسانی که بدخواه قرآنن، بدخواه حتی اسلامن، بدخواه عالمان دین هستن، مخصوصا قرآن. یعنی من از روزی که این کلیپ رو دیدم آن این فکر رهام نکرده. شاید هم تعجب کنید، من بیش از الان 48 ساعته دارم فکر میکنم، چون متاسفانه فوری هم اصحابی هستن که اینها رو ربطش بدن به مسائل سیاسی و اجتماعی، اینا که دستشون هم بازه متاسفانه، ولی نتونستم خودم رو قانع کنم که نگم این رو. مخصوصا کارشناسی محترم خودشم میگه تو برنامه تلویزیون، میگه من اگه علما نظری دارن، نقطه دارن، هدایت کنن. دیروز به من تماس گرفته و بهش گفتم تو ای کاش اینو نگفته بودی، شاید این تکلیف دو شما نمی اومد. به من زنگ زده بود ولی گفتی دیگه، حالا ما هم نظرمونو عرض میکنیم. بنده خدا خیلی هم به هر حال ناراحت بود، ولی در هر صورت حال اونا بماند بر عرض میکنن. ببینید این آیه وقتی خوانده شد اینجور گفته شد، اگر کلیپو دیده باشید، و اونایی که باید ببینن حتما دیدن. جالبم اینه، حالا بعضی طلا میگم ما ندیدیم، نمیدونستیم، متأسفانه اونایی که میخوان استفاده کنن زود میبینن و پخشش هم میکنن، پخش چند میلیونی، چند صد هزاری. ایشون وقتی آیه رو خون، ان یقتلوا، که چون آیه داره یقتلوا نداره، یقتلوا، گفت یعنی زجکش، یعنی همون شکنجه، چون زجکش معنای غیر از شکنجه نداره، زجکش بشن اینا. بعد یسلبو رو عبور کرد، چیزی توضیح نداد، تقطع ایدیهم و ارجلهم رو خب معنا کرد، دستشون قطع بشه، پاشون، انگشتانش قطع بشه. یونفو من العز رو هم معنا کرد که بله اینا رو تبعیدشون کنن، مثلا در یک وسط دریا یک کشتی گرازهی پیدا کنن، تبعیدشون اونجا تا بمیره. به قول ایشون یک لطیف هم گفت، نه که به شیراز تبعیدشون خوش آب و هوا. خب این میاد، میدونید دیگه تو فضای مجازی میاد، باز دنیایی که ما سراغ داریم، با اون خاطراتی که از برخی از گروه های نامسلمان منصوب به اسلام هنوز دنیا خاطره داره. حالا چند تا نکته رو من عرض بکنم، متو این دیگه غیر اون برداشته، حالا اون یه برداشت فقهی اشتباه بود، اونم تازه تو فرایند، و الا تو برایند ما عرض کردم موافقیم مفسد فلز مستقلا غیر از محارب حتی حکم اعدام هم داشته باشه تو مواردی که میشه دفاع کرد، اما این دیگه پای قرآن. ببینید ما از نظر فنی چیزی به نام شکنجه نداره. شکنجه به هیچ وجه ما نداریم کسی رو مجاز باشیم، فقط در قصاص، یعنی اگر کسی کسی رو مثلا شکنجه کرد، اونجا تازه اگر به مثله کردن برسه محل بحثه که آیا قصاص میشه مثله بشه یا نه. حالا بگیم قصاصه دیگه، طرف بینی شخصی رو بریده، گوششو بریده، دستشو بریده، خب مقابله به مثل عقلم تأیید میکنه، عقلای عاقلم که دچار احساسات نباشن اینو رد نمیکنن. اما اینکه ما چیزی داشته باشیم به نام به اصطلاح زجرکش، شکنجه، ما نداریم. آی هم مستعذرید شأن نزولی داره و روایات ذیلی داره. شأن نزولش اینه که عده آمدن مدینه خود رو به مسلمانی زدند یا واقعا مسلمان شده بودند، آب و هوای مدینه به اینا نساخت. نقل معروف اینه، گرچه بعضی نقلای دیگه هم هست. پیامبر دیدن خب اینا مسلمان شدن، مریض شدن، یه جای خوبی براشون خوش آب و هوا پیدا کردن، از شتران زکات هم براشون اختصاص دادن، چند تا چوپان هم گذاشتن که اینا رو پرستاری کنن. خب اینا پرستاری شدن، خوب شدن دیگه، حالشون خوب شد، شیر شتر، پرستاری، هوای خوب. خب حالا با تشکر کنن دیگه. اینا چیکار کردن؟ اومدن دست و پای چوپان ها رو که بریدن، چشماشون رو کور کردن و بعدم یه کشتاری را انداختن، بعدم شترها رو برداشتن فرار کردن، گویا از اسلام خارج شدن. پیامبر چه کار کنن نکنن؟ پیامبر خب غربی ها میگن پیغمبر اسلام نابغه بوده، اینو من خواندم تو کتاب های غربی ها که، و حتی شرقی ها غیر از شیعیان و مریدان پیغمبر، که پیغمبر تو نظامی امور نظامیش نابغه بوده، یعنی نمیشد کسی از دست پیغمبر به راحتی فرار کنه، کلا سر پیغمبر بذاره. خب آمد و چی کرد؟ دستگیر شدن و همون این آیه نازل شد، اونایی که یحاربون الله و رسوله یسعون فی الارض فسادا، همون کاری که اونا کردن شما هم بکنید. روایاتم که ذیل آیه هست مستعذرید از امام باقر، از امام صادق علیه السلام، اینه که محارب گاهی فقط میکشد، فإن قتل جزاؤه ان یقتل، و این اقتل و اخذ المال فجزایش اینه که کشته شود، بعد از کشتن بدار زده بشه. اگر فقط مال بگیره ولم یقتل، همون دست و پاش قطع میشه، چهار انگوش از دست بنا به وجه، چهار انگشت هم از پا، که این محل بحث فقه هست. و اگر فقط ترسونده مردم رو تا یک سال تبعید میشه از اون شهری که جنایت کرده به یه شهر دیگه، بعد از یک سال هم دیگه رها میشه، مگر باز آثار طغیان دیده بشه که خب ادامه پیدا میکنه. این هم روایاتی که ما داریم. یعنی هیچ اثری از شکنجه، زجرکش که این کارشناس محترم بیان میکنه و بعد این شده دست یه عده که بگن کذا و کذا، ما نداریم. فقط تنها نکته‌ای که هست رفتن به باب تفعیل ان یقتلوا او یسلبوا او تقتل. ببینید که اینا خودشون متعدی ان یقتلوا یسلبوا تقتل. باب تفعیل که میره مستعذرید خیلی وقتا معنا فرق نمی کنه، چنانچه خیلی ها تو همین قتله با قتله گفتن، یعنی ثلاثی مزید با ثلاثی مزید گاهی تفنن در عبارته، و گاهی البته میگن باب تفعیل برای تکثیره، یعنی تکثیر کمی، و می شود تکثیر کیفی باشه، که البته اگر تکثیر کیفی باشه باید ببینن شارع تا چه حد اجازه میده. مثلا کنایه از سرعت کار، سرعت کار. من به این بزرگوار گفتم شما این از کجا آوردی آخه؟ لغت که نمیگه، روایت هم که نمیگه. اصلا روایت امام صادق میگه فَإِنْ قَتَلَ فَجَّزَهُ اَنْ يُقْتَلْ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالِ نمیدونم فلان. ولی ازا یسلبو رو دیگه احدی نگفته، چون زجکش نداره دیگه، کشتنش هم میخوان دارش بزنن. یا تقطع ایدیهم و ارجلهم، با اینکه میشه تقطع باشه هیچ فرق نکرده، کس نگفته اونجا نمیدونم زجکشش بکنید. ایشون حالا نتونست چی بکنه. یا اون گفتم از کجا گفتی تو کشتی باشه فلان باشه، گفت مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. گفتم بعیده ایشون این حرفو، که دیدم نه چون اشتباه کرده، برداشت اصلا ربطی نداره، علامه ورود نداره به این بحث ها. حتی اگر شما که سنتون اقتضا نمیکنه در جریان تصویب قانون اساسی اصل 38 و 39 خیلی تو مجلس خبرگان قانون اساسی بحث شد، بعضی از آقایون میخواستن بگن حالا شکنجه کمکش طوری نیست. این بحثای آقای مشکین رو با آقای شهید بهشتی ببینید، رحمت خدا بر همشون باد و بر این دو بزرگوار باد، چقدر مذاکرات مجلس خبرگان طولانی شده، آخرم رأی نیاورد. و من نمیدونستم، من نمیدونستم تو قانون منع شکنجه اومده، اما اصل 39 دیدم حتی منع بی‌حرمتی، یعنی شما اگر کسی رو دستگیرش کردید بکنید، بازداشتش کردید، زندانش کردید، تبعیدش کردید، ولی حق حرمت و حیثیت نباید بکنید. حالا یه نفر زندانش شد میشه فحشش داد، یه نفر تبعید شد میشه مثلا فرض کنید مسخرش کرد. متن اصل 39 اینه، یعنی ما با اون روایات و آیاتی که داریم، وقتی ماعز ابن مالک رو سنگسارا، حالا طبق شرایطی ثابت شد خودش هم مقصر بود، چون خودش چهار بار اومد اقرار کرد، بی خود اومد، اگرم نمی کرد خیلی بهتر بود، ولی اومد. بعدی که گفت که وقتی سنگ میخورد مثل سگ به خودش میپیچید، پیامبر اعتراض کردن گفتن چه جسارت میکنی، گناهی کرده حدشو خورده، اما این تعبیر نباس میکردی. آیا میدونی الان طاهر شد به خاطر همین اجرای حد و مطهر شد و پاکیزه شد؟ که تو بعضی از تعابیرم حکم شهیدو داره دیگه، برخی از مراحل میدونید حدود طرف اصلا غسلش نمیدن و با همون لباس حد خورده دفنش میکنن. اینا رو تو فقه ببینید دوستان، اینا نمیدونم اسم اینا چی بذاریم، طرفست واقعا که طرف در حکم شهید در حضا قسلم ندارن، بعضی هاشون قسل، بعضی از محدودها قسل ندارن. ببینید اون چی که از این مجموعه در میاریم، این وضعیت ما نداریم شکنجه، نداریم زجرکش تا آخر قضیه. حالا اونا پخش شده تو فضای مجازی، ابت صدای ما ها که مثل اونا پخش نمیشه، چون انگیزه ندارن افراد پخشش کنن. حتی بعضی افراد مثلا گاهی انتظار میره اونا پخش کنن، اونا هم کمتر پخش میکنن. این مسئله بود که لازم بود عرض کنم. من تا دو نکته کوچولو عرض بکنم دوستان و بریم سراغ بحثمون. به هر صورت کار از دو جهت غلط بود، یکی برداشت اشتباه از آیه و نسبت دادن شکنجه کردن از به قرآن، که این تهمتی است ناصحی، باید دامن قرآن و شریعت مطهر ازش بری بشه. اینم قانون اساسی ماست، که کسی نمیتونه بگه قانون اساسیتون رو روشنفکران نوشتن، که علما نوشتن، علما بودن، حتی کنارشون بعضی از روشنفکر دینی هم بودن. و جهت بعد این تطبیق دادن. ببینید کسی تو این جریان اخیر، قطعا ما جنایتکار داریم، من راحت بگم وابسته به بیگانه داریم، کسی که از بیگانه دستور میگرفته داریم، قاتل هست، کسی که خانه مردم آتش زده داریم، تا کسی که حالا یا سیاهی لشکر بوده یا رفته، البته غلط کرده اشتباه کرده هرچه رفته، مختلف داریم. بگذاریم من یه چیزی میخوام منظر شما بگم، چرا وقتی این حوادث پیش میاد دیگه احکام قضایی از تریبون‌های غیر قضایی صادر میشه. این چه منطقی تأیید میکنه، پشتیبانی میکنه؟ از رسانه ها، از نماز جمعه ها، از نماز جماعت ها، از سخنرانی ها، از برنامه کارشناسی تلویزیون و غیر زاره. آقا ما بذاریم احکام قضایی رو به عهده قوه قضایی. بنده بی اطلاع نیستم دوستان نسبت به قوه قضاییه، بیش از نزدیک 20 ساله حالا ارتباط من نه مقام مسئول قضایی هم نه قاضی هم، ولی میبینم دیگه رفت آمد. خب قوه قضایی داره کارشو میکنه، بسیاری از قضات ما بگذاریم، خب بعضی هاشون بله، اما خیلی هاشون دقیقن، خیلی هاشون کار میکنن. الان هم که خب داره قوه قضایی کار میکنه، ما بذاریم اونا، اونی که به ما میاد، گفتم کی بود شمه بود کی بود، یکی سرعت به نظر من مهمه. اگر من این یوقتلو رو به سرعت معنا کنم، شاید شما بگید نوعی کیفیت، یکی سرعت، یکی قاطعیت، یکی هم عادلانه، عدالت. وقت تو عدالت همه چی هست. ممکنه عدالت در حق کسی این باشه که عفو بهش بخوره بره بیرون، همین قدم که زندان بوده باید بگن مثلا بس. ممکنه به کسی عفو نخوره، حتی باید اعدام بشه، اگه دستی قطع کرده دستش قطع بشه. دیدید گاهی تلویزیون نشون میده بنده خدا رو زدن کشتن، خب این کسی نمیگه قاتل این آدم فردا بره تو خیابون راست راه بره، که معلومه که ما نه دینمون اجازه میده نه عقلمون نه مصالح کشور. اما این احکام غلطه، یعنی از نظر به نظر من دست قوه، چون بعضی ممکن میگن نه ما داریم فضا رو آماده میکنیم، اتفاقا بدتره. یعنی اگر فردا قوه قضاییه هم حکم بده میگن مثلا ممکنه تحت فشار بوده. ما رو عادلانه بودن، قاطعانه بودن، با سرعت بودن میتونیم. یعنی دو تا غلط اینجا صورت میگیره، یکی برداشت اشتباه از آیه، یکی هم ما در تریبون هایی که قضایی نیست حکم قضایی صادر میکنم. حتی میدونم حالا برای بعضی ها باز این چیزی میشه که مطرح کنن، ولی عرض میکنم منتها این خصوص این کارشناس میدونید آقای بهرامپور، خب آدم صالحی است تا اینجا که من میشناسم، آدم خدمتگزاری. حالا نباید یه اشتباهی که خودشم دیروز ایشون بنده خدا معترف بود که من اشتباه کردم و حاضرم اولین فرصت اشتباه رو رفع بکنم، لذا یه وقت مثلا حالا کسی راه نیفته خدمات یه شخصی اگر اشتباه میکنه، خدمات دیگرش، کتابهاش، ترجمه قرآنش، برنامه‌هایی که تا الان داشته تلویزیون مثلا، اینا دیگه حالا ملکوک بشه. به هر حال باید مرز رو رعایت کنیم. نکته دیگه هم راجع به تلویزیون هست، حال اینم گرچه من وظیفه میخوام دفاع کنم، برنامه‌ام زنده بوده، یعنی حال یه وقت نگیم که خب چرا تلویزیون بی دقتی کرده، چرا او پخش کرده، برنامه زنده با چند ثانیه فاصله میره رو آنتن دیگه، نمیشه کارش بکنیم. لذا اونا هم توجه داشته باشیم که از این جهت نمیتونیم ایرادی رو بگیریم. و هر حال امیدواریم، من بیشتر فقط به قصد دفاع، به قصد ساحت قرآن، تنزیه قرآن از برخی از انتصابات، این مطالب رو عرض کردم. ضمن این که نگید فراموش کردم، ضمن این که من نمیخوام از آنچه که گذشته، خدای نکرده، حتی جالبه یکی از مقامات بلند مرتبه قضایی مثلا یه دیداری داشته بود از همین ظاهرن بازداشت شده ها و یه چیزی گفته بود که مثلا اونایشون که قابل عفو باشن ما عفو میکنیم، همینم هم مثلا مورد اعتراض واقع شده. خب چرا؟ یه حرف طبیعیه، یعنی غیر از این هست، یعنی مثلا بعضیاشون بشه مثلا موردای هست، به هر حال جوانی بوده، کسی نمیخواد ترغیب کنه، کسی نمیخواد جنایت. من یه روز خودم بهتون گفتم ما خبر موثق داریم که تو بعضی از شهرها اینا اصلا مثل گروه کارگران که میرن سر کار، یکی سنگوری آوردیم ده، یکی آچار فرانسه آورده، یکی پیچگوشتی آورده، یکی از دوستان میگه اصلا اینا اینجوری میوردن تو صحنه بعضی هاشون، اینا که نمیشه بگی طبیعی بوده. اما به هر حال به نظر من نباید ما هم به یه چشم نگاه کنیم تا آخر. به هر حال بذاریم قوه قضاییه محترم کاش انجام بده. عادلانه با سرعت و قاطعانه. این جای بحث نداره، اصلا جای بحث نداره. بسم الله الرحمن الرحیم.
نکتش اینه که استاد اصلا مجازات های البته این صحبتی که ایشون کرده در بعض از کتبم اخیراً بعض از حقوق دانان ایرانم در بحثی که باید مجازات خشن و اینا رو متغییرش بینیم، یکی از دلائلی که عدل اونها هست همین بحث شکنجه بودن مجازات اسلامی که در جای خودش نوشته شده تو همه اوزم داره می نوشته میشه، یعنی پایدامه که طبق کنوانسیون من شکنجه که بین المللی هست میگویند اون مجازات هایی که قانون گذار در هر کشوری به تصویب میرساند این خروج موضوعی داره از شکنجه.
بله همین
که هم نکته مهمی است باید اونا
بسیار بله مطالب خدا خیرتون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میدید همیشه سعی کنیم رو حد وسط، یعنی بعضا اونور میفتن که میخوان کل حدود رو دیدید دیگه، بعضا اینور میفتن دیگه، یعنی تحت هر شرایطی به هر شکلی من جمله همین حرفی که زدیم. بعضا ما شکنجه نداریم، ما زیرشون قوانین اسلام داره در جای خودش. البته ممکنه بعضی از قوانی تو بعضی از مقاطع مصلحت نباشه اجرا، اونم باز لاین خودشو داره و این حرف من نیست، حرف امیرالمومنینه که فرمودن بعضی وقتا به قول امضا قرار منع تعقیب صادر میشه، قرار منع اجرا گذاشته میشه تا آخر قضیه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان قرار شما یه بحثی انجام بدیم که کمتر بزرگان ما رفتن سراغش، درسته؟ یه بحث رو دیروز صورت دادیم تحت عنوان نهاد تشخیص، اینو انشاءالله علما شما نگهش میدارید برای خیلی جا. مثلا اول رساله که میگه مجتهد باید فلان 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 باشه کذا کذا، سوال میشه تشخیصش با کیه؟ تشخیصش نهاد تشخیص کیه؟ اینجاست که بحث دیروز ما میاد، اونجایی که میریم تو حدود، میریم تعذیرات، هر جا دست بذارید بحث نهاد تشخیص، نهاد تشخیص شرایط، درست؟ اما امروز میخوام چند تا بحث دیگه داشته باشیم. ابزار احراز نه نهاد. دلتون میخواد به جای ابزار بذارید طرق، طرق احراز، طرق احراز. شرایط قاضی راه‌های احرازش چیه؟ علمای عصر خیالتون راحت کنم، ما هیچ دلیل تعبدی برای ابزار احراز شرایط قاضی نداریم. یعنی چه طرق دلیل تعبدی نداریم؟ یعنی هر راه‌هایی که جاهای دیگه هست اینجام هست. نگاه برگه نکنید، از حفظ بگید. مثلا یکی از راه‌هایی که معمولا شارع قبول داره چیه؟ بیانه است. بیانه است دیگه، بیانه. مگه ما دیروز نگفتیم که مثلا جایی که ما میخوایم مراجعه کنیم خودمون احراز کنیم، نهاد احراز خودمون هستیم. حالا چه طریقی من دارم به احراز؟ بحث امروز. خب یکیش بیانه است. اگر بیانه اومد به من گفت که فلانی که میخواد برید پیشش مجتهد نیست، یا فلانی که میخواد برید پیشش به عنوان قضاوت مجتهد است، کافیه دیگه. بیانه لکل شیئن کافیه، مگر جایی که دلیل برخلاف داریم. پس یکی از طرق میشه بیانه. یا دیروز نگفتیم که حاکم که میخواد قاضی رو نسب کنه، مثلا ولی فقیه رهبر میخواد قاضی رو نسب کنه، رئیس قوه قضاییه میخواد نسب کنه، نگفتیم باید برای خود این تشخیص بده، خود این رئیس قوه تشخیص بده یا رهبر تشخیص بده؟ حالا امروز میگیم چه طرقی ثابت میکنه برای رهبر صلاحیت اون آقا را؟ یکیش بیانه است، یکیش شیاعه. حتی نه شیعه تو روزنامه و هر شیعه. معمولا علما شیعه رو که میارن نگاه برگه نکنید، یه قیدی هم میارن، میگن مفید اطمینان یا علم، مثلا راه شیعه شیعه، یکیش علمه غیر از بیانه، غیر از شیعه. حالا نگید که علم که همینطوری حاصل نمیشه، من چه کار دارم علم از شد؟ ممکنه من رزومه‌شو مطالعه کردم، ممکنه سابقه‌شو میدونم، سالها با هم رفیق بودیم. بله، علم تجمیع قرائن، گاهی وقتا نه بیانه است، نه شیعه، نه علم دارم من، ولی چند تا قرینه که رو هم قرار میگیره، مثلا رزومه داره، سابقه کارم داره، یه شواهدی هم ازش دیدم، حسن ظاهرم داره، خلاصه چند تا مؤلفه کنار هم جمع میشه که حالا یا میشه مفید علم یا میشه مفید اطمینان، یا همونه یا من ننوشتم تو برگه قول ثقه، میتونید به برگه اضافه کنید. البته بنابر این که بگیم ثقه واحد کفایت میکنه، یعنی عدل واحد، معمولا آقایون در موضوعات قبول نمیکنن، میدونید که میگن دو تا که وقت میشه بیانه، نه اگر ثقه باشه، ثقه باشه. خودش مستقله به شرطی که اطمینان علم بیاره. به شرط. اصلا من یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم که خیال شما هم راحت بشه. ببینید تمام اینا تو دو تا نهاد برمیگرده. تو دو تا نهاد. تمام اینه که من گفتم. دیگه خیالتون راحت کنم. یکی بگیم بعضی از نهادهای تعبدی که دائر مدار علم و ملم و اطمینان اینا نیست. کدوم اینه که من شمردم به نظر شما تعبدی میتونه باشه؟ بیانه. چون بیانه میدونید که میگن اماره قانونیه به قول حقوقدانها، خودمان به کار میبریم، اماره قانونیه بیانه، شرط هم نداره که اطمینان بیاره، علم بیاره، نه بیانه کافیه شما علم به خلافش نداشته باش، ولو یه ذرم گمانم نیاره. بنابر قول حالا خیلی ها قریب به اتفاق، پس یه سری بگیم نهادهای تعبدی که مصداقش همین بیانه است، بقیهش بگیم علم و اطمینان، اسم نبریم چی. حالا منشأ علم و اطمینان گاهی شیعه، گاهی تجمیع قرائن غیر شیعه، گاهی نمیدونم رزومه، همینی که گفتم اینا باشه. پس بگیم ابزار احراز، یک، برخی از نهادهای تعبدی اگه داشت مثل بیانه، دو، علم و اطمینان. مثلا بعضی جاها اینجا که نداریم، ید از نهادهایی است که شارع قبول کرده، ید قید علم و اطمینان هم نداره، میره تو نهادهای تعبدی. ید یه چیز دیگه هم هستا که یه نوع تعبدی، ببینم من ملک، من ملک چیه دیگه؟ من ملک عمدن گفتم که اخی جون من ملک هم چه؟ من ملک اینه دیگه، میگن من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر کسی یه چیزی رو مالکه نسبت به او اگه اقرار کنه قبول میکنیم، مثل کسی که مثلا یه ماشین دستشه میگه این ماشین اجاره است، این ماشین مالکش خودم هم، این ماشین کذا، یا حتی نسبت به امور شخصیش، خانمه میگه من شوهر ندارم آماده ازدواجم، یا میگه شوهر دارم عذرخواهی میکنم به پیشنهاد. من ملک شیئن ملک چی؟ اینا نهادهای که مشروط به علم و اطمینان نیست. این هم که من میگم تعبدی، حواستون باشه نگه اینا اغلاییه. تعبدی که اینجا میگیم با اغلایی منافات نداره. اینم فوتون کوزگری یون. ببینید گاهی وقتا آدم علما وقتی میگن تعبدی نه یعنی مقابل اغلایی، منظور اینه که یعنی علم و اطمینان شرطش نیست ولو اغلایی باشه، اینو تو تعبدی میارن. اصلا حالا میخواد بگید نهاد تعبدی شرعی، نهاد اغلایی، نهاد چی؟ علم و اطمینان. اینا میشه دوستان ابزار و طرق احراز. خب چی؟ کجا؟ حالا من از همین آخری شروع کنم. آیا اون بزرگواره که میگه به خبر واحد در امور مهم نمیتونیم عمل کنیم، آیا در بیانم میگه؟ اونی که مسلمه آقای خونساری در خبر واحد میگه، نه در نسبت به بیانه. مگر خود شاری جاهایی خودش اصلا مثلا مثل حدود که گفته چهار تا عادل بگن که در واقع دو تا بیانه است، گرچه بهش میگن بیانه ها، منتها بیانه ای که چهار تا عادل، نمیگن دو تا بیانه، ولی عملا حکم چهار تا عادل دیگه و الا اینه. اما راجع به اون بحث دیگه حالا بذارید، اون ممکنه یه استثناءاتی برخی فقها داده باشن، منم هیچ عهده‌داره استثناءاتی که برخی فقها دارن عهده‌دار نمیشن. اون موردم که میفهمد باید دیده بشه یا همینطوره یا نه. بله برخی ها نسبت به اعتبار بیانه به ادله‌ای که آقایان میگن مناقشه دارن، مثل آقای خویی اینا. اینا میگن روایت مسعده یا اجماع که میگید اینا ثابت نمی کنه، وگرنه اصلش رو قبول دارن. خب ببینید آقا ضیا به اسناد مناقشه داره یا به خود فرایندم ایراد داره. حال بیایید من ببینم. در این حال من چیزی نگفتم، یعنی حرف ما هنوز به قوت خودش باقیه. آقا اجازه میدید من یه بحث دیگر رو مطرح کنم؟ من دیگه شما جوونه نمیشه. گفتم دلیل خاص تعبدی نداریم، یعنی ضوابط و قواعد بر نه که نهاد تعبدی، یعنی بیانه ولو اصلش تعبد، اما اینجا خصوصیت نداره. سوال خوبی کردی. گفتم دلیل خاص به مورد که تعبدی باشه نداریم. این منافات نداره که بگیم یکی از راه‌های اثبات بیانه است و بیانه حجیتش چیه؟ تعبدیه. بله خدا خیرتون بده. میخواد باشه دیگه، من میرم همه چشم ها دینی که تمومش کنم. چه؟
بیانه تعبدیه؟
نه خبر